رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز پنجشنبه 26 مارس سال 2015 میلادی است. مجله خبری رادیوی آزادی را برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم و شروع میکنیم از اخباری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. سران فرانسه، آلمان و اسپانیا از جای سقوط هواپیمای شرکت جرمن وینگز دیدن کردند. پترو پروشنکا استعفای والی دنپر پتروسک ایگر کلامویسکی را پذیرفت. در عملیات هوایی در وادی تیره پاکستان ده عضوی گروه لشکر اسلام کشته شدند. تفصیل خبرها. سران فرانسه، آلمان و اسپانیا روز 25 مارس از جای به جای سقوط هواپیمای شرکت جرمن وینگز در کوهستان آلپی فرانسه آمدند. فرانسه و هلند، انگلا مرکل و ماریانا راخوی قبل از ملاقات با نجات بخشان از چرخبال جای سقوط هواپیما را نظاره کردند. ایروبوس A320 در خط سیر بارسلونا دیوسلدورف با 150 سرنشین و مسافر روز سه‌شنبه در کوهستان جنوبی فرانسه سقوط کرد. وزارت امور داخلی فرانسه روز 25 مارس خبر داد که قطعه‌های سیاهی هواپیما آسیب دیدند اما قابل استفاده‌اند. دادستان شهر مارسل 25 مارس با پرسجوی شاهدان کلیدی فاجعه شروع نمود. کارهای جستجویی و نجات بخشی در جای سقوط هواپیما روز 25 مارس از سر گرفته شدند. به نوشته رسانه‌ها بیشتر مسافران هواپیما شهروندان آلمان بودند. در این فاجعه شهروندان استرالیا، بریتانیا، اسپانیا، قزاقستان، ترکیه و ژاپن هم به هلاکت رسیدند. رئیس جمهور اوکراین پترو پروشنکا استعفای ایگر کلامویسکی از مقام والی ولایت دنپروپتروفسک را پذیرفت. فرمان رئیس جمهور روز سه‌شنبه 24 مارس بعد از ملاقات پروشنکا با کلامویسکی امضا شد. سروری دولت والنتین رزنیچنکا را موقتا والی دنپروپتروفسک تعیین کرد. ایگر کلامویسکی بنیادگذار گروهی صنعتی و مالیوی پریوات 2 مارس سال 2014 بعد از برکناری رئیس جمهور پیشین ویکتور یانوکوویچ کرسی والی دنپروپتروفسک کروسویف شده بود. مناسبت بین کلامویسکی و حکومت کیف روزهای اخیر بر اثر دعوا سر صاحبی شرکت‌های اوکرنفت گاز و اوکرنفت سرد شد. تفصیل در این مورد تقدیم می‌شود. کارمندان خدمات کشف پاکستان از هلاکت تقریبا 30 عضو گروه مسلح لشکر اسلام بر اثر ضربه هواپیما در وادی تیره ولایت خیبر خبر دادند. با گفته اونها ضربه هواپیمای جنگی صبح روز 25 مارس داده شد. خبرگزاری پاکستان داون با تکیه به منبع‌هایش نوشته است که میان قربانیان سخنگوی لشکر اسلام صلاح الدین ایوبی نیز هست. ارتش و نیروهای امنیتی پاکستان چند روز با عملیات گسترده نظامی در وادی تیره را ادامه می‌دهند که بخشی از عملیات پاکسازی مناطق خبرنشینی واقع در مرز با افغانستان با گروه مسلح ضد دولتی است. این گروه‌ها در کوهستان این مناطق مستقر شده، از آنجا به نیروهای پاکستانی حمله می‌کنند و از مرز گذشته با نظامیان افغان وارد درگیری می‌شوند. افراد نوشناس در جای قتل بوریس نمتسوف در مرکز مسکو روی عکس او حرف‌های تحقیرآمیز نوشته لوحه کوپروکی نمتسوف را پورا پورا کردند. در این باره ایلیا یاشین، یکی از مخالفین دولتی روسیه، روز 25 مارس در توییتر خبر داد. همراه با خبر به احترامی با یاد نمتسوف در شبکه اجتماعی عکس 4 زن و 3 مرد پیدا شد که احتمالاً در این کار دست دارند. مصدی حمله با جای قتل سیاستمدار مخالف کرمل بوریس نمتسوف را گروه موسوم به حرکت آزادی خواهی سرب بردوش گرفت. مقامات ترتیبات روسیه به این حادثه واکنش نشان دادند. روز چهارشنبه آدمان با جای قتل بوریس نمتسوف گلهای تر و تازه آورده شمع فروزان کردند. بوریس نمتسوف شام 27 فوریه در کنار کرملین مسکو در حال کشته شد که همراه با مدیل اوکراینی آنا دوریتسکایا طرفی منزلش میرفت. مقامات روسیه میگن که او از سوی اسلامگراهای چچن برای پشتیبانی از نشر تصویر طنزآمیز پیامبر اسلام در مجله فرانسوی شارلی ابدو کشته شده است، ولی این فرضیه را هم از مسلکان نمتسوف قبول ندارند و در این کشتار کرمل را عیبدار میخوانند. شنوانده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچی مطالب برنامه را شما میتونید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tg پیدا و مطالعه کنید.
هر که ما رو می جاید
اینجا می یابد.
از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی
از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آزی اسد و خودبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی
ما رو پیدا کنید
پشیمان نمیشوید
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. و حال سرخط گزارش و صحبت بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. نگاه به عالم با چشم دل در جشن نوروز هم نابینایان تاجک بیشتر از مشکلات خود حرف زدند. وقتی که دو ثروتمند می جنگند، تحلیلگران نزاع داخلی در اوکراین را خطرناکتر از جنگ در دنباس می خوانند. و روح پرشیب و فراز تا روسیه، آیا دل مهاجران کاری واقعا هم از آن از کار در آن کشور دور مانده است؟ در تاجیکستان تجلیل عظم نوروزی عالم افروز ادامه دارد. روز چهارشنبه نابینایان تاجیک در شهر دوشنبه محفل زیبایی دایر کردند. نابینایان تاجیک بیشتر به هنرمندی و آوازخوانی و یا تلبندگی مشغولند. ولی طوری در این محفل نوروزی گفته شد، امکانات و استعداد آنها خیلی بیشتر است و جامعه باید از آن استفاده برد. به گفته مسئولین سازمان نابینایان تاجیک، این افراد می توانند صاحب کاری خوب هم باشند، ولی به شرطی که در راه فعالیتشان مانعهای بیوروکراتی ایجاد نشوند. همکار ما شغنوی گل خواجه در نوروز نابینایان تاجیک شرکت داشت و حالا هم را گزارشی او را میشنویم.
در نوروز نابینایان در دوشنبه 25 مرد دعوت شد که جامعه آنها را جدا نکند و از توانمندی های این بخش جامعه استفاده نماید. ایدی نوروز و فراسی بهار شاید پیش از همه و زیادتر از همه آدمانی پی میبرند که به دنیا با چشم دل می نگرند. آنها از دیدن منظرهای اطراف خود عاجزند ولی برای درک آن احساسات و تخیل بلند دارند. نوروز نابینایان که روز 25 مرد در دوشنبه برگزار شد نه تنها سرشار از رقص و سرود بود بلکه همچنین بحث دعوت آنها را به نقش فعالتر در جامعه به ویژه صاحبکاری خصوصی در پای داشت. این هم در حال است که تاکنون نابینایان در تاجیکستان زندگیشان را اکثرا با آوازخوانی و هنرمندی و یا برعکس از روی طلبندگی میچرخانند. اکنون نمایندگی سازمان شویتسری اپریشن مرسی و جمعیت نابینایان تاجیکستان طرحی را روی دست گرفتند که هدف آن آماده کردن نابینایان است که توانی صاحب کاری دارند. زرینه عبدالرحیم و این نابینا که 27 سال دارد و در تنهایی یگانه دخترش را تربیت میکند میگوید دایر کردن چنین دوره آموزشی برای او و هم تقدیرانش دری را برای آغاز زندگی نو بوز میکند. به گفته زرینه وی 6 سال پیش با جوانی دوست داشته خود که نیز از خواهر بوسیره محروم بوده است ازدواج کرده است ولی بعد از تولد فرزند نخست این اویله از هم پوشیده است. زرینه در بدبختی خود از خوشدامنش دامنگیر است که از روزهای اول کلین نوبینویش را قبول نداشت و در بر پسرش همسری سالم را دیدن میخواست. زرینه گفت
بعد از جدا شدن اویله مرا دعوت کردند به یک فستیوال آزمونی گنج نوفته که بین مایبون برگزار میگردید. مرا دل مانده شده بودم از زندگی که من جدا شدم. شوهری که هم تقدیر خودم بود گرفتم و جدا شدم ناامید بودم ولی مرا دعوت کردن بر همون آزمون در زمین کار با کار مرا دعوت کردن. نابینایان ما بعضیشون هستند چست و چلوکان چاخونان اینا از همه کودای همه کار میبرند.
مسئولان جمعیت نابینایان شهر دوشنبه میگند فعلا از جمعیت 9000 نفره مریضان عضو چشم تنها حدود 300 نفر کار فعالیت میکنند. یگانه منبع درآمدی اغلب این قشر جامعه معاش بازنشستگی آنهاست که از 80 تا حدود 200 سومانی را تشکیل میدهد. خود محمد تنگنی رئیس جمعیت نابینایان شهر دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با نظر داشته آن که در کشورهای دیگر نابینایان در صاحبکاری انفرادی کامیاب شدند آنها نیز میخواهند چنین تجربه را در تاجیکستان راه اندازی کنند. جناب تنگنی افزود
که بسیار نابینایان همچون محضگر با حیث صاحبکاری انفرادی همچون برنامه سازهای کامپیوتری همچون صاحبکاری انفرادی و یا همچون مثلا سردار این یا و یا آن فروشگاه های مرکزی یا اینکه داروخانه ها یا اینکه نقطه های علاقه فعالیت میکنند به همون خاطر من این باوری کامل دارم که آنها میتوانند در آینده همچون سویبکاران انفرادی فعالیت.
خود محمد تنگمی و جمله گو فعلا حدود 20 نفر در شهر دوشنبه چون سویبکار انفرادی فعالیت میبرند. همچنین به گفته این مسئول آنها دو نفر سویبکار از شهر اسفرا به روسیه فرستادند و آنها علاقه در این کشور صاحب چند نقطه فروش سمبوسه و مواد آرایشی شدند. در همین حال مایکل برن یکی از مسئولان سازمان اپریشن مرسی میگوید آنها دو سال است با جمعیت نوبینایان شهر دوشنبه همکاری دارند و به بهبودی زندگی افراد معلول در تاجیکستان و جمله آنهایی که از بینایی محرومان مساعدت می نمایند. جناب برن در این زمینه گفت
می خواستند در همین جای زندگی آزاد کنند، لیکن همین جای کار یافتن ممکن است، آوازی آنها لازم است در جای، همین چیز و فکری من مشکل است، لیکن ما همراه همین تشکیل ها کوشش میکنیم آوازی آنها بلند باشد.
با این همه مسئولان جمعیت نوبینایان شهر دوشنبه میگویند به دنبال ختم آموزش برای عملی شدن طرح افراد نوبینایی که سلیقه خوبی سویبکاری دارند اختصاص یک مقدار مبلغ هم در نظر است. محفل نوروزی نوبینایان با آنها در اجرای این طرح نیرو و رغبتی بیشتر افزود. شهلا گلخوجا، رادیو آزادی دوشنبه.
گزارشی بود درباره محفل نوروزی نوبینایان در شهر دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
پترو پروشنکا رئیس جمهور اوکراینه میلیاردر ایگور کلامویسکی رو از مقام والی ولایت دنپر پتروووسک برکنار کرد. فرمان رئیس جمهور بعد از ملاقات او با کلامویسکی امضا شد. والنتین رزنیچنکا موقتاً والی دنیپروپتروسک تعیین گردید. ایگور کلامویسکی بنیادگذاری گروهی صنعتی و مالیوی پریوات کمی بیشتر از یک سال پیش 2 مارس سال 2014 یعنی چند روز بعد از برکناری رئیس جمهوری پیشین ویکتور یانوکوویچ کرسی والی دنیپروپتروسک را صاحب کرده بود. تلگرام میگویند که کلامویسکی با حاکم مطلق این ولایت تبدیل شده بود. دوره رهبری او در دنیپروپتروسک باتالیون های دنیپر و دنباس تشکیل شدند که در نبردها علیه جدای خام در شرق اوکراین شرکت داشتند. مناسبت بین کلامویسکی و حکومت کیف هفته گذشته بعد از آن سرد شد که والی دنیپروپتروسک در احاطه افراد مسلح شخصا به دفتر شرکت اوکرم ترانس نفت حاضر شد تا که از مقام فردی دست نشانده الکساندر لازورکا در رئاست این شرکت دفاع کند. روز یک شنبه 22 مارس باشد ایگر کلامویسکی با دفتر دیگر شرکت اوکر نفت آمد که بخشی اعظم سهمیه هایش با او تعلق دارند. گروه مسلح تحت فرمان کلامویسکی شرکت را زیر نظارت گرفت. از این پیشتر ویرخو نایراده اوکراین با تغییرات به قانون نفوذ کلامویسکی در اوکر نفت را محدود کرده بود. خودسری والی دنیپروپتروسک کیف را سخت خشمگین کرد. رهبر خدمات امنیتی اوکراین والنتین نالیوایچنکا حتی طلب نمود که کلامویسکی برای اشغال بینوی اوکر نفت با جوابگری کشیده شود. بنویشته خبرگزاری ها گارد ملی اوکراین به خاطر جلوگیری از نارامی ها در دنیپروپتروسک با دنبال استعفای کلامویسکی نیروهای نوبگی خود را به این ولایت انتقال میدهد. آنا رئیسکایا تحلیلگر سیاسی مقیم کیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که نزاعی داخلی در اوکراین میتواند برای کشور پیامدهای نامطلوب و حتی سنگینتر از جنگ در دنباس داشته باشد.
این اتفاق قابل پیش بینی بوده، ولی مشخصا در وضعیت جنگی که اوکراین به سر میبره این پدیده خیلی خطرناکه. سفیر امریکا در اوکراین جمله قشنگی در تویتر خود نوشت که اوکراین الان با دو جنگ روبرو شده، یک جنگ بیرونی و یک جنگ داخلی و ممکنه جنگ داخلی حتی پیامدهای خطرناک هم داشته باشد نسبت به جنگی که اعتقاد مقامات کیف ما با روسیه داریم. و البته نظرات متعادل‌تر از اینم وجود داره و بسیاری از تحلیلگران میگویند که به هر حال این دعوای شخص آقای کلامویسکی بوده با شخص آقای پروشنکو، و چون هر دو آدم ثروتمندی هستند و آقای کلامویسکی که خوب پاشو درستر از کریم نهاده، به این دلیل که به هر حال تا زمانی که یک فرماندار بود و خوب طبعا دولت مرد، این نباید ابزاری را به کار می گرفت که از دست یک تجار برمیاد. حالا که استعفا داد، هر کاری که میخواد بکنه و مشخصا از گفته هاش این گونه برمیاد که خط مشی پیشینش رو ادامه میده، ولی خب الان این یک تجار، یک شخص دیگه در سمت دولتی نیست و این مناقشه یه مقدار رنگ سیاسیش رو از دست داده، تبدیل شده به یه جنگ اولیگارشی که اوکراین متاسفانه خیلی ازشون در تاریخ خود دیده، مشخصه که هنوز پایان نشد.
و از سوی دیگر خانم رئیسکه ببینید، نوروزی از نخست وزیر ارسنی یاتسنیوک هم روز چهارشنبه باعث تظاهرات در کیف شد. آیا این اعتراض ها به دنبال نزاع میان پاراشنکا و کلامویسکی پایه های قدرت حکومت فعلی کیف را به لرزه نخواهند آورد؟
وضعیت اوکراین وضعیت باثباتی نیست و خب هر اتفاقی ممکنه بیفته. خیلی از نیروهای وجود داره که به طور مصنوعی این بحران را تحریک میکنن. درباره آقای یاتسنیوک نظرها متفاوته. سمت نخست وزیرش هدف انتقادهای بسیاری که بسیاری از این انتقادها خب به حق، بسیاری هم به حق نیست. به حق به آن دلیل که با گذشت 100 روز از دور دوم نخست وزیریش عملا هیچ اصلاحاتی که همه منتظرش بودند رخ نداده. از سوی دیگر خیلی از گامهایی که دولت با رهبری آقای یاتسنیوک برمی‌داره در راستای مطالبات صندوق بین المللی پوله، به خاطر اینی که اوکراین که اقتصادش به شدت وابسته به گامهای خارجی است و این گامها خب در بین مردم محبوبیت نداره، چون همراه با گرونی و افزایش هزینه ها خب این باعث نارضایتی عمومی میشه. بین رئیس جمهور و نخست وزیر هم بالاخره یه تنش‌های وجود داره، به خاطر اینی که عملا از یک مقدار قدرت در سیستم داخلی برخوردارن. خوشبختانه تا حالا آقای پاراشنکو با آقای یاتسنیوک توانستن حداقل به ظاهر روابط خوبشون رو حفظ بکنن، ولی با توجه به این حالا جنگ اولیگارشی که ظاهرا شدت میگیره، مشخص نیست که حالا اینجا قرار هیچ بالاخره بحرانش بیشتر بشه.
تشکر با آن رئیس که تحلیلگری سیاسی از شهر کیف درباره نزاع داخلی در اوکراین صحبت میکردیم که برای کشور حتی از جنگ در دانباس خطربارتر ارزیابی میشود.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
یک دانشجوی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان ربات ساخته است که زحمت نقب کنه را می تواند آسان و بی خطر کند. این جوان میگوید هنگام کندن نقب از درون خاک یا معدن می تواند ماده های زهرناک خارج شوند. در این شرایط کار نقب کنه را می تواند ربات ادامه بدهد. گزارش همکارمان در شهر دوشنبه عبدالله اشرف در این باره.
شهباز صلاحوف دانشجوی کورس دوم فکلته مشترک ماشین سازی تاجیکستان و بلاروس است و میگوید ربات ساختش برای کندن نقب در شرایط دشوار و گاه خطرناک کوهی یا تحقیق و چاهوکن‌هایی که ممکن است مواد زهرآلود دارند مهم خواهد بود. در این حالت جان کوهکن‌ها به خطر گذاشته نمی‌شود و ربات از فاصله دور با واسطه پولت اداره می‌شود. شهباز میگوید در بسیار حالت ها هنگام کندن نقب از درون خاک یا معدن میتواند ماده های زهرناک خارج شود که به سلامتی انسان ضرر دارند. در این شرایط به گفته شهباز کاری نقب کن ها را میتواند اسباب اختراع کرده او ادامه دهد. وی گفت
در درون نقب باید که از همون خاک انالیز گرفتن که در کلرکی همون خاک چه کدام متال ها هست و کدام ماده های نیمایی در ترکیبش موجود است و این آنالیز رو گرفته از درون نقب به لابراتوری وای میکنند میبرد به لابراتوری میفهمند که کدام ماده و کدام متال ها در ترکیب اون خوب.
این یگانه اسباب اختراع کرده شهباز نیست. قبلا او اسبابی را ساخته بود که بدون صرفه نیرو آب را میتواند از شقوره بالا برارد و همچنین چهار اسباب مهمی روزگار، کمپاس، فانوس و ترازو را در شکل یک روچکه با هم وصل کرد و این اسباب ساختهش در آزمون اختراع کاران جوان اکادمی علوم تاجیکستان سزاوار جای اول شد. وی افزود
روچکه اختراع کرده من کمپاس، گرادوسنیک، سویتا دیود که برای روشن کردن گرد اطراف همون روشکه، ترازو برای برکشتن تا یک کیلوگرم وزن استفاده برده می شود و ما این رو می توانیم که در همین چیز رو استحصال نمایم. اگر دستگیری شاید
شهباز مثل این اسباب های زیادی دیگر را هم ساخت است، اما میگوید آفریده هایش روی کاغذ و یا در شکلی نمونه ها باقی میمانند، اما در استحصالات از آنها استفاده نمی شود. او میگوید در ثبت نام اختراعاتش هم مشکل دارد و از این رو از آنها سودی مالیه نمی بیند. وای از یک پویافزولی تهیه کرده اش یاد کرد که هنوز هنگامی مکتب خانه ساخته بود و ضمن راهگردی می توانست پوی صاحبش را گرم کند. شهباز پاشنه این کفش را از نیخروم آماده کرده بود که هنی راهگردی حرارت تولید می کند. او می گوید با این اختراعش در یک آزمون در کان بادام غالب شد، اما پس از هفته طریق تلویزیون دید که نفر دیگر این کشفیات را به نام خود معرفی نموده خود را ستایش می کرد. بعد نیم سال خبر دیگری رسید که کفش او را دیگران به شرکت چینایی فروختند. در تاجیکستان رابطه بین علم و استحصالات گسسته است و بسیاری از اختراعات آلمان یا روی کاغذ میماند و یا شرکت های خارجی ایده های آنها را میخرند. رینات مدیروف متخصص اینوواسیا در بیزنس میگوید برای وصل اختراعات با استحصالات و یا بیزنس پارک های تکنولوژی ضرورند که شماری آنها در تاجیکستان نهایت کم است. وای گفت
в Таджикистане до сих пор нет эффективного технопарка.
در تاجیکستان تا به حال تکنوپارک مستقل و فعالی وجود ندارد. چند تکنوپارکی که هست در نزد دانشگاه ها چندان فعال نیست و بیزنس از اختراعات های در آن صورت میگرفته آگاه نیست.
بیزنس نیف کورس что происходит в этих технопарках.
در تاجیکستان هنوز سال 2010 قانون درباره پارک های تکنولوژی قبول شده است، اما تا به حال پارک مستقل تکنولوژی در کشور وجود ندارد. بنابر اطلاعی مرکزی پتنت و اطلاعات در سال 2014 تنها 5 نفر برای قید اختراعاتشون به آنها مراجعه کرده است، اما این مرکز هم میگوید سطح اختراعها با طلبات و ظرفیت های امروزه اقتصادیات جوابگو نیست و از این رو بسیاری از آنها در عمل تطبیق نمی شود. عبدالله اشرف، رادیو زودی، دوشنبه.
آمار رسمی بیانگر 15% کاهش یافتن سفر مهاجران کره تاجیک به روسیه است، ولی گفته می شود تعداد این افراد در اصل خیلی بیشتر از آمار رسمی است. خود مهاجران میگویند که سبب از سفر به روسیه خودداری کردنشان فقط بحران اقتصادی و پایین رفت قرب روبل نیست، آنها از برخورد مردم محلی و نژاد پرستان هم سخت ناراحتند. توجه کنید به گزارش همکار ما در دوشنبه گنجینه گنج در این باره.
در دو ماه اخیر میزان سفر شهروندان تاجیکستان با مهاجرت کاری به روسیه کاهش یافته است. عبدالله قادری سخنگوی خدمات مهاجرت تاجیکستان به رادیو آزادی گفت
با در نظر داشت آن مشکلات و پرابلم هایی که امروز در فدراسیون روسیه مسئله بخورشوی روبل روسی و همچنین تخت علمدن قانونگذاری فدراسیون روسیه که مسئله پاتنت و گرفتن سرتیفیکات جاری شد، الکی در دو ماه مقایسه سال 2014 زیاده از 13000 نفر شهروندان جمهوری تاجیکستان به خارج سفر نکردند.
به قول جناب قادری اگر امسال در دوام دو ماه 71000 از مهاجرت کره برگشته باشند، سال گذشته در همین دوره 66000 نفر به تاجیکستان برگشته بود. همه سال شروع از آغاز ماه مارس در تاجیکستان پیدا کردن چیپته های هواپیما با خط سیرهای روسیه خیلی دشوار بود. آدمان برای خریداری چیپته نوبت هم می پویدند، اما امسال طلبات به چیپته ها به روسیه به مراتب کاهش یافته است. هنگام بازدید ما از 10 نقطه چیپته فروشی همگی 5 نفر پیدا کردیم که میخواستن برای سفر روسیه خریداری کنند. اونهای چیپته میخردن که به قول خودشان دیگر هیچ علاجی در تاجیکستان استودن را نداشتند. اونها میگفتند ماهای زیاد تلاش کردن که در وطن کار پیدا کنند، اما نتوانستند. سهراب که چند سال باز چیپته های هواپیمایی را سودا میکند میگوید طلبات با چیپته ها به سمت روسیه خیلی کم شده است. حتی روزهایی میشوند که عموما سودا نمیکنند. شمسدین کنجر سوداگر دیگر چیپته های هواپیما نیز میگوید قانون های نوی روسیه باعث شده است که دیگر شهروندان از رفتن به مردکاری خودداری کنند.
بعد از بلیط گرفتن محکم بودن حساب پیچونه تمام بعد میگم از بعد میگه یا به اون سبب خونه شون یکم کسل بیمار میشن میگم کم ای حالت بسورتا ای سوی و زبطه بودن و بایر مسکا رفتن.
بازگشت سلوسای مهاجران از روسیه و به اون کشور باز نگشتن آنها به قول تحلیلگران میتواند سبب مشکلات اجتماعی و گسترش فقر در تاجیکستان شود. جاویچاه جورایف جامعه شناس تاجیک میگوید علت یک بار شدت گرفتن بازگشت مهاجران بحران اقتصادی و به قرب شوی روبل و قوانین نوی روسیه می باشد. به قول این تحلیلگر تاجیک از بس که در تاجیکستان بازار مهنت چندان فعال نیست، بازگشت مهاجران باعث افزودن فقر و تفرقه بندی میان بای و کمبغل میگردد.
ما با چنین حال آماده نبودیم، یعنی بازار مهنتی ما، نظام اقتصادی، شغل اهالی ما با چنین تغییر یافتنی کلی وضعیت آماده نبود و فکر ندارم که همه اونها را ما امروز امکان داریم که با کار تامین کرده توانیم.
بازگشت با شدت مهاجران در حالی است که اخیراً از سوی صندوق بین المللی پول نیز گفته شد که سال 2015 پولهایی که مهاجران کره تاجیک می فرستند 30% کاهش یافته و به تمام بخش های حیاتی کشور تاثیر خواهد داشت. سال 2014 پول فرستاده مهاجران بنا به معلومات بانک ملی تاجیکستان در مجموع 8.3% کاهش یافته بود و مبلغ عمومی فرستاده آنها 300 میلیون دلار کمتر از مبلغ سال 2013 و 3.9 میلیارد دلار را تشکیل داد. در دو ماه اولی سال 2014 سفر مهاجران کره 13,000 بیشتر بوده، بازگشت آنها 66,000 نفر را تشکیل میداد. گنجینه گنج، رادیو زودی، دوشنبه.
سبب های کم شدن سفر مهاجران کره تاجیک به روسیه: تعداد کودکان معیوبی که از نکوهای خش و تباری به دنیا آمدند در ایالت خردان نظر به دیگر مناطق تاجیکستان بیشتر است. اخیرا در این ولایت روی خط این کودکان را ترتیب دادند. به چی خاطر؟ از آرزوی کریم میشنویم.
ریاست تندرستی و حفظ اجتماعی ولایت ختلان فهرست 1546 کودک معیوب را ترتیب داده که گفته می شود از ازدواج های خش و تباری به دنیا آمدند. بیبی انیسجان 5 ساله که معیوبی از سبب فروپاشی آیله گشت میگوید که او به خاطر نزدیکتر شدن رابطه خش و تباری با اپاش دختر داد، ولی تولد این کودک معیوب نه تنها زن و شوهر را از هم جدا کرد بلکه خش و تباری را نیز از بین برد. زیبو کریموا نبره معیوب شده را در شعبه آسیب شناسی بیمارخانه به نام ریبوهید و ویبیلیت خطلان پرستاری میکند و میگوید
بعد سیمی فرزندم خیلی شیدن جدا شده بچه گفت فرزند ناسالیم کنی جواب شده تبابا ناشمنده تبابا نکنی فرزند معذاب نتیم گفتان که سوز نمیشه تو وردی عذاب دوست شکر کردیم که نه اپ خوهریم جدا نشیم ما نمیفهمیدیم تا این درجه ما میمیم اپگی خوهریم اون ای بین را نمیخوام که نمی سالیم شوی اتش ببین.
انیس جان با پایهای کج به دنیا آمده است و پزشکان گفتند که امید به معالجه او در میان نیست. پزشکان میگویند کودکان معیوب پیوسته زیر نظارت آنها بوده از یاری‌های اجتماعی برخوردارند، ولی به مراتب بهتر میشد اگر آنها سالم به دنیا میآمدند. برای این میگوید سعدالله بلزاده سرداری ریاست تندرستی و حفظ اجتماعی در ولایت ختلان باید از نکوهای خش و تباری پیشگیری نمود. محض از چنین ازدواج‌ها در این ولایت 1546 کودک معیوب به دنیا آمده است، میگوید او. برنامه‌های سال آیله مقامات تاجیکستان را وادار کرده است با جوانان از نظر ازدواج های خش و تباری صحبت کنند و در این مورد آمار کودکان و نورسان معیوب را مثال آورند. گلرخسار بخاری و ساکن 27 ساله ناحیه جیلکوکی با پسری عمکش یک ساکن دهه لالزار ناحیه دنقر ازدواج کرده زندگی خوب داشت. بعد تولد فرزند دومش که با معیوبی مغزی سر به دنیا آمد، بعد 3 سال از خانه شوهر رانده شد.
با ناحیه لالزار شهرک دنقر اویلا داشتم نکاح خش و تباری. من در مدت 2 سال صاحب دو فرزند شدم. فرزند یکمم سالم است، فرزند دومم نسخانی عصب.
در زایشگاه ناحیه جلیکول به رادیو آزادی گفتند که هنوز زمان آبستنی 16 زنی که به خش و تباران خود ازدواج کردند معلوم شده است که 6 تنی آنها در بطن خود کودکان ناسالم داشتند و به این سبب به فیگانه یا سختی حمل راضی شدند. پزشکان میگویند اکثریت آنها در وقت حامله‌داری به دکتران و تشخیص اولتراسادایی مراجعه نمی‌کنند که تا سلامتی طفلشان معین شود. حسن نظروف مدیر شعبه آسیب شناسی و رادادی بیمارخانه به نام بوری واحد و ویلایت ختلان در صحبت با رادیو آزادی گفت که 90% این بیماران تبابت می شوند، ولی در صورتی که سر وقت به متخصصان مراجعه کنند.
و در بسیار وقت‌ها سبب اساسی این برآمدها چیزی که تحقیقات های ما نشان می‌دهد از 10-7% به خش و تباری وابستگی دارد. خش و تباری شد مخصوصا در اولاد یکم، این برادران اولاد دوم، اینکه پسرعمک، پسرخاله و پسرعمه و دخترعمه در این وقت‌ها میتونه دو گن ناسالم که واخور الکی و یا هرچم خالی میبینند و در نتیجه گودک بایگون نقصان تولد می شود.
اما افراد هستند که در ازدواج های خودی ها مشکل نمی بینند و آن را یک راهی حفظ ثروت های خانوادگی می دانند. در پیام سالانه امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ازدواج های خش و تباری و تولد فرزندان ناسالم از ازدواج ها مطرح شد که بعدا در میان مردم این موضوع بیشتر صدا داد. حالا مقامات دولتی در ولایت ختلان نیز در اکثر جلسه ها به خاطر پیشگیری از نکوهای خش و تباری صحبت صحبت ها انجام می دهند. طبق اطلاع رسمی حالا در شهر و نواحی ختنان 9700 نفر معیوب ثبت نام شده است که در میان آنها 1546 نفر از پدر و مادر به هم خش و تبار به دنیا آمدند. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
تهیه فهرست کودکانی از ازدواج خش و تباری به دنیا آمده در ولایت ختلان. و شنوندگان ارجمند، این جو این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمانید. Oh, 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 oh